بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز در امر ششم قرار شد که بالاخره ما که راجع به بحث کذب زیاد معطل شدیم، همه حواشیش رو دیدیم، یه سری هم بزنیم به کذب در معاملات که ببینیم اونجا چه وضعیتی پیدا میکنه. اصلا در معاملات کذب راه پیدا میکنه یا نمیکنه؟ معاملاتی که احتمالاً درش کذبه کدوم معاملاته؟ در فقه چه نهادهایی داریم که با این بحث تناسب داره؟ اینا دوستان بحثایی بود که بنا شد بالاخره جلسه دیروز یه بخشی و امروز هم اختصاص بدیم و تلاش کنیم که دیگه امروز تمام بشه. من محضرتون عرض کردم ما 5 تا اصطلاح داریم، 5 تا نهاد داریم که در اینها به نوعی کذب راه پیدا میکنه. همش هم از جنس معامله است دیگه. حالا فقط بحثمون معاملات، مخصوصا امروز آقایون، امروزه که دنیا شده دنیای تبلیغات، گفت که 1% خرج تولید کن، 99% خرج تبلیغ کن. یادمه در قبل از انقلاب یه بحثی بود، مثلا یه جمله یه نفر بگه که یه جایزه خوبی گیرش بیاد، مثلا بشه کرام سال، مثلا یه همچون چیزی یادمه تو عالم بچگی ها. حالا اینا دوستان میتونن ببینن میتونن پیدا کنن یا نه. اون سال یک کسی این جمله رو گفت که 1 تومن خرج تولید کن، 99 تومن خرج تبلیغ این تولید کن. وقت ببین چی میشه. یه معناش اینه که تو هرچی هم جنس خوب تولید کنی ولی اگه نتونی تبلیغش بکنی هیچی میمونه، سر دستت میمونه. ولی بعضی وقتا یه جنس بنجلی هم تولید میکنی ولی چون بلدی چجوری تبلیغش بکنی به هر حال سود کلان عایدت میکنن. یعنی واقعا الان دنیا یه دنیای اینجوریه. وقتی این بحثا میدونید توی همچون فضایی که 1 تومن خرج تولید کن، 99 تومن خرج تبلیغ کن، خیلی بحث جا پیدا میکنه. ببینید 5 تا اصطلاح داریم: تطفیف، بخس، قش، تدلیس و نجش، که تو خود مکاسب هم اینا اومده. دیروز ظاهرن که از دوستان فرمودن تشبیب. خب تشبیب میدونید در مکاسب هم خواندیم، اینه که معمولا انسان در قالب یک شعر یا توسعهش بدیم یک نثر موزون خلاصه جوانی کنه، مثلا از یه زنی از یه دختری ستایش بکنه، تشبیب المرأه که تو مکاسبم بود. ظاهرا من یه لحظه غفلت کردم با تزیین المرأه که مثلا میخوان کنیزی رو بفروشن یا زنی رو میخوان ازدواج بدن، میان آرایشش میکنن به طوری که طرف یه زیبایی هایی براش درست میکنن در حالی که وجود نداره. زاران یه اشتباهی شده تو لفظی که من به کار بردم، یعنی تشبیه رو به تزیین المرأه معنا کردم. اگر چنین چیزی رخ داده که دوستان فهمیدن رخ داده اصلاح کنید، چون صدا هم ضبط میشه. حالا به هر صورت ببینید، ما دیروز راجع به تطفیف و بخس صحبت کردیم دیگه. بنا شد این دوتا از یک خانواده باشن، منتها تطفیف در کیل و وزن میاد، ولی بخص در معدود و آنچه که با ذراع حدودش مشخص میشه، مثل مثلا زمین، مزرعه، باغ اینجا میاد. ولی به هر حال هر دوش اینجوریه که کسی خودش رو کیال یا وزان قرار میده و به نفع بایه مثلا متر میکنه، به نفع بایه میشماره. کرده گفتیم به نفع بایه هم خصوصیت نداره، حالا اگر به نفع مشتری این کار رو بکنه، یا حتی در غیر بی، مثلا کسی در اجاره، چون گاهی سمن اجاره میشه درش تطفیف راه پیدا بکنه. ما عرض کردیم دوستان اینا مستاق چیز هست، مستاق کذبم میتونه باشه، یعنی کذبم میتونه راه پیدا بکنه. رسیدیم به قش، به عنوان مصدر یا قش. خب گفتیم قش میتواند اونم مثل تطفیف از مصادیق کذب باشه. قش چیه؟ قش رو اگر بخواد به فارسی معنا کنید یعنی آمیخته. حالا آمیخته دیگه بعدش چیزای مختلف میتونه باشه، مثلا غیر جنس به جنس، مثل کسی که در شیر آب میکنه، این از مصادیق قشه. یا براده آهن، چیزای آدم میشنوه آقا عجیب و غریب از این انسان دوپا، مخصوصا متاسفانه گاهی از کشور خود ما براده آهن مثلا قاطی چایی میکنه، حالا چجور معلوم نمیشه، معلوم میشه. سیب زمینی رو چند مرتبه خورد میکنه، قاطی روغن گوسفند میکنه، بعد میگه نگاه کن چقدر این روغن زبدگی داره، چقدر روغن خوبه. اینا همه مصداق قشت دیگه. یا حتی جایی که مثلا فرض کنید وزنی میفروشن، مثل ابریشم، ابریشم رو میذاره داخل، میذاره جای نم، خب این آب رو میکشه، ظاهرش هم چیزی نیست، نم به اون معنا که آب ازش بچکه نیست، و بعدم به کیلوی گران میفروشه، در حالی که این جایی گذاشته که نم بکشه، سنگین بشه. اینا رو همه رو از مصادیق قش گرفتن. خب بحثی در حرمت قش نیست. ما تا دوستان نقطه‌ای که من دیدم بعضی از دوستانم حساس شدن اینه که آیا اینجا کذبم تصور داره یا نه. ما عرض کردیم بله، چون عناصر کذب مگه چی بود؟ آیا در کذب معتبر بود که حتما حرفی زده بشه؟ یا اگر کاری میشد که مخاطب شما ملغا به خلاف میشد و شما قصد داشتید، شمای فاعل، اینم میشد کذب. لذا گفتیم کذب بالقول و بالفعل. بنابراین در اینجور جاها کذبم راه پیدا میکنه. فقط یه نکته‌ای که اینجا من دوستان نمیخوام بگم جای بحث نداره، اینه که آیا کذب جداگانه حساب میشه و مثلا قشم جداگانه، یا نه اصلا کذب در معامله میشه قش، نه این که وجود مستقلی داشته باشه. یا مثلا تدفیف در معامله میشه کذب، یعنی در واقع ما نداریم یه چیزی به نام کذب، یه چیزی به نام قش. ببینید راجع به این موضوع من یه توضیحی بدم، دیدم چند نفر سوال دارن، احساس کردم مثل که بحث نیاز توضیح داره کمی. ببینید اولا ما اونی که دنبالشیم به بحث کذب مربوط میشه، اینه که آیا این جاها کذب راه پیدا میکنه یا نمیکنه. یعنی شما از مصادیق کذب میتونید بگید معامله‌ای که قش فیها مصداق کذب یا نه. ما دنبال این چون بحث کذب رو میکنیم دیگه، و اصرارم داریم که بله معامله‌ای که قش فیها چید مصداق کذبه، یا بگید مقارن با کذبه. چون معنای کذب هر چی فکر میکنیم اینجا پیاده میشه، عناصر هست، مؤلفه هاش هست. ما ببینید دیروز در بحثمون بیشتر از این نمیخواستیم، منتها یه بحثی مطرح شد جانبی که من اونم پاسخ دادم. اون دیگه بحث اینه که آیا اینجور موارد هم قش است هم کس، ولذا مثلا دو تا گناهه، یا نه همونی که قش کذبه اتحاد وجودی است بین کذب و چی؟ قش. البته این تو بحث ما فرعیه. اگر بخواد اینم من توضیح بدم، ببینید اولا مفهوم کذب با مفهوم قش که میدونید فرق میکنه. یعنی از نظر منطقی مفهوم قش با مفهوم کذب چه نسبتی دارند؟ تبایان. میدونید که دیگه تو مفاهیمم عام و خاص مطلق و عام و خاص منوچ و اینا نداریم، اینا ما روی ناشیگریه. در مفاهیم یا مرادف داریم یا تبایان. حتی مثل انسان و زاهک، انسان و ناطق تبایانه مفهومی. قطعاً کذب و قش، قطعاً کذب و تدلیس مفهومشون فرق میکنه. اگر به شما گفتن دروغ و معنا کن، شما معنای تدلیس رو بنویسید، غلط. تدلیس و معنا کن دروغ رو بنویسید. اصلا خیلی وقتا دروغ هست تدلیس نیست، همینطور انسان یه دروغی میگه، اصلا باب معامله هم نیست، این هم که تو معاملات میاد. پس ببینید از نظر مفاهیم اینا تبایانه، از نظر مصداق البته جای بحث داره. ممکنه کسی مثلا بگه قش با اون کذبی که با قش میاد اتحاد وجودی دارن، اشکال نداره بگه. اون وقت وقتی گفت اتحاد وجودی دارند، علما دو دسته میشن. دیروز گفتم بعضی میگن ولو اتحاد وجودی دارن، ولی چون تعدد عنوان دارن گناه چی میشه؟ متعدد میشه. بعضی اینطور میگن مثلا در تهمت میاد سه تا گناهه، با اینکه سه تا حقیقت که نیست، یه نسبت ناروا میدن به یه نفر. بعضی میگن چون تهمت هست، کذب هست، غیبت هم هست، سه تا عنوان داره، سه تا گناه. ولی دوستان ما قبول نکردیم در جای خودش. به شما عرض بکنم، فکر کنم تا اون بحث غیبت هم بود، اونجا ما گفتیم که اگر اتحاد وجودی دارند اون عنوان اشد معیاره، عنوان شدیده. اگه دو تا عنوان تطبیق میکنه اونی که اشده. تو جرم هم همینو میگن ها. مثلا اگر کسی زد، فرض کنید دست یه نفر قطع کرد، طرف مرد، با همون دست قطع کردن طرف مرد، ما دو تا مثلا دیه از این آدم میگیریم یا یک دیه؟ میگیم کشتیش 1000 دینار، دستش هم قطع کردی 500 دینار. یا این دوتا تداخل میکنن اون اشده رو میگیرن، میگن دیگه دوتا دیه نمیگیرن، دیه 500 دینار تو 1000 دینار تداخل میکنه اشد، کدوم رو میگیرن؟ اشد. حالا این اثر وضعیه، تو مجازات هم همینه، اگر جایی باشه که تداخل بشه اون اشده معیاره. ما معتقدیم اگر اتحاد وجودی پیدا کنند اون گناهی که بفرمایید اشده. مثلا اگر یه پدیده هم مصداق گناه صغیره است هم مصداق گناه کبیره، ولی در خارج یک وجود بیشتر نیست، اینجا گناه کبیره میاد، گناه صغیره به حساب نمیاد. البته بعضی هم مخالفن. حالا اگر کسی گفت آقا همین قشی که شما میگید یا تدلیس که همه اینا ما میخوام بگیم مصداق دروغه دیگه، همه اینا هم مصداق کذب هم مصداق قشه، اتحاد وجودی هم داره، خب اینجا قهرن بین دوتا عنوانی که صادقه اون عنوان اشد معیاره. حالا اگر اثری داره اشد بودنش مثل کبیره و صغیره، خب اثرم داره. بعضی وقتا هم اشد بودنش اثری نداره، فقط اثر اخروی داره که حالا اونم ممکنه با توبه حل بشه. پس دوستان ببینید شلوغ نشه، ما دنبال یک مدعا بودیم که در این معاملات که حالا دو تاشو شمردیم، سه تاشو اسم بردیم، حالا بقیه رو میشماریم، اینجور جاها کذب صادقه، تمام شد. حالا آیا این کذب صادقه وجودن غیر از این انا، یعنی تطفیف مثلا یک حقیقت ولی کذب یه حقیقت دیگه است، یا قش یک حقیقت دروغ یه حقیقت دیگه است؟ که من بعدن نمیاد دوستان همین رو بگم، مثلا میبینید اونجایی که طرف آب قاطی شیر میکنه، بله آب قاطی شیر میکنه و اینو میذاره در معرض فروش، بعدم میفروشه، این قش بودنش به چیه؟ اصلا این قش از کجا شروع شد؟ از همون وقتی که آب رو سرازیر کرد توی شیر، بعدم اینو گذاشت پشت ویترین، پشت گذاشت تو یخچال برای فروش، بعدم مشتری اومد نگفت این شیر تقلبیه، میدوندم تقلبیه، میدوندن که مشتری شیر خالص میخواد، ولی هیچ چی نمیگه، شیره رو میذاره در اختیار ایشون، بعد پول شیر غیر مشروبم میگیره. در واقع قش این مجموعه است، این مجموعه قشه، گوش میدانید این مجموعه قشه. دروغش کجاست؟ دروغش هیچی نگفتن، اون سکوت، بله، یا اون وانموده این که من دارم شیر خالص به تو میدم، خب این سکوت وانمود کردن اینا غیر از اون افعاله که شمردم. وقت ثمرش هم میدونی کجا ظاهر میشه، خیلی بحث قشنگی میشه، اینه که اگر مثلا فرض کنید یک کارگری تو کارخونه قاطی میکنه، کارگری تو کارخونه قاطی میکنه، میدوندم که این شیر قاطی میشه، بعد به عنوان شیر خالص فروخته میشه، بعد میاد تو مغازه، شاگرد مغازه اینو میذاره داخل شیرای سالم دیگه، شیرای غیر مشروب، بعدم یه کسی پشت ترازو وایساده که جنسو میده دست مشتری و پول شیر سالم میگیره، این قش اینجا قاش کیه؟ قش کننده کیه؟ این هیچی، یه عمل مشترک، سه نفری با هم قش کردن، اینجا مشارکت در حرامی، مقاله که اخیراً ما نوشتیم مشارکت در حرام، یعنی اونجایی که حرام مشترکاً انجام میشه کی گناهکاره؟ الان اینجا تو اتفاقاً همیشه همینطوره، یعنی یه نفر در واقع تقلبی نمیکنه، کارخونه جنس تقلبی میزنه، حالا تو خود کارخونه هم چند نفر درگیرن که مثلا تقلبی بزنن، یا مثلا تو یه ساختمون وقتی تقلبی میشه ببینید چقدر درگیرن، اونم یه نوع قشه دیگه تو ساختمان. نه اون پلاسما خوب ساخته، اون تا اون موقع که ساخته خوب ساخته.
عمرش گذشته بوده.
قشش توی استفاده هاش.
مجموعه
بعدم میگن 14 بار چند بار گفتیم تذکر دو. بله 30 بار واقعا عجیبه. خب شما دو بار تذکر، سه بار چرا دنبال نمی کنید؟ اگر تذکر دادید دستون درد نکنه، دم و کم گرم. خب اما این دم و کم گرم کافیه؟ خب کی باید دنبال کنه؟ چرا دنبال نمیشه؟ حالا بحث اجتماعیش نکنید. اجازه بدید. اینی نه، به نظر میرسه اینا فرق میکنه. ولی حالا من اینو به شما که خیلی حرص میخوردید میگم، حالا اصلا این اتحاد وجودی داشته باشه دیگه، اون بحثایی که گفتم، حالا دو مبنا هست، بعضی ها میگن با اتحاد وجودی هم باز تعدد گناه هست، بعضی ها میگن نیست، که ما خودمون عرض کردم ما در اتحاد وجودی میگیم نه، تعدد گناه نیست. حالا اثر داره نداره تداخل میشه، اون گناه اشد میشه معیار. حالا قانع شدید؟ خوب شد.
استاد باشه که میفرمایید فروشنده هم هست، چطوری میفرمایید که اینجا هر سه تاشون این که فروشنده اصلا نمیدونسته این اون کارخونه این کار رو کرده.
من فرضم این بود که فروشنده نمیدونه.
نه
ببینید، فرض رو عوض نکنیم. اگر این وسط کسی نمیدونه، حالا بعضی وقتا میطوره کسی ندونه، اما این منافات با قاش بودنش نداره، نهایتا گناه نکرده. آخه بعضی این عناوین، بعضی این عناوین تابع علم طرف نیست. مثلا در خود قش باید بحث بشه که آیا تابع علم طرفه یا نه. بله مثل دروغ رو ما چون مبنای جاهزو داریم الزاما میگیم تابع چیه؟ علم طرفه. ما نظر جاهزو قبول کردیم اونجا. حتما دروغ وقتی محقق میشه که طرف بدونه داره دروغ میگه. اگه ندونه میگیم اشتباه کرده، خطا کرده. خطا و اشتباه سال گذشته گفتیم مصداق کذب نیست. ببینید حالا اگر اجازه بدید من یک کمی برم جلو، اگه دوستان سوالم دارن حداقل اثر روانی هم داشته باشه، کمی جلو رفته باشیم از برگه. آقایون در بحث قش ما حرفمون دیگه تمام شد، حرف ما تمام شد که مصداق دروغ است و قهرن حکم دروغم میاد. منتها یه بحثی که من نیاوردم که مفصل بحث کنیم، آوردم دوستان که چون قبلن هم داشتیم یه اشاره کرده بودیم، خواستم یه یاداوری بشه چون بحثان بحثای قشنگیست. یه بحث اینه که حالا که شد قش و به قول ما و دروغ، آیا این معامله باطله یا نه؟ میدونید که دو تا حرف در این باره ما از علما داریم. بعضی از علما گفتن که حالا به تعبیر بنده، والا چه عرض کنم، حالا والا چه عرض کنم، علما میدونید معمولا اینجوری حرف نمیزنن. اینجوری بگن طرف میگه خب چون معلومه، میگه فیه وجهان. این فیه وجهان همون والا چه عرض کنم گاهی خودمون. مرحوم محقق ثانی مثلا گفته والا چه عرض کنم. از یک طرف باید بگیم که خب عینون مملوکون ینتفع بها، حالا همون شیر رو در نظر بگیرید، چون مثالشون همون شیره، شیری که آب قاتشه. خب این بالاخره سنگ که نیست که، تازه سنگ هم باشه قیمت داره. ولی بالاخره یه چیزیست دیگه، حالا 60-70 درصد شیره، 80 درصد شیره، 20 درصد آبه. عینون مملوکون قابل انتفاست. خب چرا معامله باطل باشه؟ یعنی چه بیلی خورده به کمر این معامله که بگیم معامله باطله؟ اما از اون طرف مشتری آنچه را که قصد کرده شیر خالصه، ولی آنچه داره تحویل میگیره و صیغه برش خونده میشه شیر تقلبه، شیر مشوبه. میخواد اون آیه رو بخونید، یا ایها الذین آمنوا انما قصده لم یقع و ما وقعه چی؟ لم یقصد. ولذا بگیم باطله، بگیم باطله. لذا ایشون در معاملات مخشوشون فیها گفته والا چه هست کنم، دو وجه این اون. حتما هم حواستون هست دوستان، فرض آقای محقق ثانی جاییست که مبیع عین جزئی خارجیه. اینا اگر خواستیم برای مردم هم بگیم حواسمون باشه. معمولا میدونی که معاملات مثلا امروزه معاملات رو عین کلی واقع میشه، لذا بحث ما اصلا نمیاد. مثلا شما میرید یه شیر خالص میخرید، پولشو میدید، بعد طرف میاد تو یخچال یک مثلا ظرفی برمیداره به شما میده. خب حالا اگر شما این بردید خونه، مثلا این جوشانیدی دیدی نه شیر خراب شده، حالا اونم یه نوع خرابی شیره، شما اینجا چه حقی دارید آقایون؟ بله اینجا چه حقی دارید؟ میتونید حق خیار عیب دارید؟ چه حقی دارید؟ یا معامله باطله؟ میدونید که نه معامله باطله نه حق عیب دارید، میرید یه دونه شیر دیگه میگیرید چون یا عوضش میکنید چون مبیع کلیه. بحث ما الان محقق ثانی جاییست که مبیع جزئیه، یعنی یک کالای خاصی رو به مشتری میخواد بده ولی کالا تقلبیه. مثل که شما مثلا یه لباسی رو تو مغازه انتخاب میکنید، بین 100 تا لباس میارید، میگید خب آقا این لباس مثلا به عنوان ابریشم میدم به شما، در حالی که مثلا قاطیش غیر ابریشم هم هست، اینم یه نوع قش دیگه چون مز شده خالص با ناخالص ایناست. ولی میدونی شیخ انصاری چی میفرماد؟ شیخ انصاری میفرماید که شما آقای محقق چرا میگید والا چه عرض کنم؟ برای شما جالب نیست این جمله رو بگید؟ نه، چنین مواردی معامله صحیح، نهایتاً طرف حق فرض داره. مرحوم شیخ آقایون بدون که رسما اعلان کنه من دارم اشکال میگیرم، با و انت خبیرون اگر متن رو بعد نگاه کنید، این و انت خبیرون اشکال شیخه. اولا یه اشکال نقضی میکنه بر محقق، چقدر قشنگ آدم کیف میکنه، یه اشکال حلی، یه بیان حلی داره. اشکال نقضش اینه که اگر شما اینجور جاها میگید والا چه عرض کنم، پس در تمام مواردی که کالا معیوبه باید در صحت و بطلانش بگید والا چه عرض کنم فیه وجهان، در حالی که خودتون آقای محقق ثانی در جایی که کالا معیوبه نمیگید والا چه عرض کنم، اصلا احتمال بطلان معامله رو نمیدید، نهایتا میگید که طرف حق فصل داره یا میتونه عرش بگیره. این نقضیش. اگر شما در معامله مخشوشون فیها مثل شیر داخلش آب ریختن میگید فیه وجهان، اونجا که مثلا فرض کنید انسان یه ماشین لباسشویی میخره، یه اتو میخره، یه موتور میخره ولی معیوبه، خب اونجا میتونیم بگیم که اونی که مشتری قصد کرده وسیله سالمه، اونی که ایران خودرو تحویل داده وسیله معیوبه. خب اونجا بزن، در حالی که خودتونم اونجا احتمال بطلان نمیدید، نهایتا میگید حق فصل، نهایتا یا میگید عرش بگیره. پس در معامله مخشوش نباید احتمال بطلان بدید. به علاوه این عبت نقضیش بودا، این که میدونید که حل که نیست، این نقضه، نقض میگن اشکال زیاد میکنه. و اما حل، حلش میدونید چیه؟ حلش اینه که ببینیم این صفتی که مورد لحاظ مشتریه به نحو جزء و قیده یا به نحو چی؟ شرطه. اگر به نحو جزء و قید باشه، به طوری که اگر مثلا فرض کنید بداند غیر از اینه، اصلا دیگه مقصودش نبود. مثل کجا؟ مثلا مثل این که میخواد اسب بخره ولی بهش قاطر بفروشن، اصلا جنس فرق بکنه. رفت شیر بخره بهش دوغ دادن، خب اصلا معامله باطله. درسته بگه این شیر رو بهت میدم 1000 تومن در حالی که این دوغه، خب این معامله صحیحه یا معامله باطله؟ ولی نه، اگر مثلا مثل همین شرط سلامتی کالا باشه، شرط این که شیر مثلا چربیش 3% باشه، آبش نکرده باشن، اینجا دلیل نداریم بر بطلان، حلش هم اینه. لذا در عرف هم اگر نگاه کنید وقتی جنسی معیوبه نمیگن باطل، ما اصلا کار به شرع هم نداریم، عرف هم شما نگاه کنید اینو حکم شرط بهش بار میکنن. اگر طرف خواست میتونه برداره، نخواست میتونه فسخ بکنه. این دوستان کلام شیخ انصاری بر محقق ثانی. یه کلام اردبیلی داره، اونم عرض کنم بقیهش باشه فردا. ببینید جناب اردبیلی میگه هر جا معامله مصداق حرام شد باطله. اگر این حرف رو بزنیم دوستان تو بحث ما چی میشه؟ اگر گفتیم معامله مصداق قشه، قشم مصداق چیه؟ کذبه دیگه. بله، از جهتی که کذبه، مثلا ایشون میگه معامله هر جا حرام شد فاسدم هست، ولذا در مثل معاملات مخشوشون فیها از این باب. ببینید کلام ایشون غیر از کلام محقق ثانیسا، ایشون میگه اونی که ما قصده لم یقم ما وقعه لم یقصد، ایشون میگه نه، معامله وقتی مصداق حرامه باطله. خب معمولا چی جواب اردبیلی رو میدن آقایون؟ ببینید حال این بستگی داره، چون خود اردبیلی این حرف شما رو نداره، میگه که وقتی که معامله، یعنی این که من جنس رو میدم و صیغه رو برای این میخونم، خود این مصداق قشه، به ورود نهی عن هذا البيت فيكون المقشوش چی منهيا عن، میگه اصلا این معامله نباید صورت بگیره، این معامله نباید صورت بگیره، حرمت هم موجب فساده. خب معمولا جواب اردبیل رو میدونید اینجور میدن که میگن نهی تکلیفی دال بر فساد نیست. خب ما مفصل اینا رو بحث کردیم تو همون صفحه فکر کنم که آدرس دادم و اونجاها بحث شده، صفحه بعد آدرس، این توی برگه شما نیست، برگه که امروز دستتون رسیده. ما دوستان معتقد هستیم که حق با اردبیلیه، که نه اگر به خود معامله تعلق بگیره موجب فساده، منتها در معامله مخشوشون فیها نه به خود معامله تعلق نگرفته و الا اصل سخن درسته. حالا یه کلام قشنگ شیخ داره، حیفم میاد این رو اشاره نکنیم، فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.